چون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پاله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه، این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راستی، برنامه ای که من توش کمی مست یا یخت چت با خودم حرف میزنم یا با مهمونام و درد و دل میکنیم و در مورد موضوعات مختلفی سعی میکنیم بدون نقاب با هم دیگه حرف بزنیم. تا الانش واقعا خیلی جالب بوده سیر پیشرفته این پادکست و همینجوری که جلوتر میره فکر میکنم یه هویت خودشو داره بیشتر پیدا میکنه. البته من هیچ وقت چیزی رو خیلی برنامه ریزی نمیکنم و سعیم نمیکنم که خیلی پرودوس شده یا فکر شده باشه خیلی از چیزا. بعضی وقتا حالا مهمونای جدیتر باشن چرا، ولی در کل دمتون گرم که تا الان با هم همراه بودید. اگه دوست دارین کارامو دنبال کنید میتونید توی سوشل میدیا با هندل @kingram KINGRAAM توی اینستا، توییتر، تلگرام، یوتیوب، و اگه دوست داشتین به پروژام کمک بکنید برای دونیشن میتونید gofundme.com/kingram برید یا ونمو @kingram یا بیتکوین بفرستین اگه دوست داشتین. خلاصه دمتون گرم برای همه سپورتی که تو الان بوده. امروز یه مهمون خیلی باحال و جالبی دارم، آدمی که از طریق همین پادکست باش آشنا شدم و به هم یه پیغام داد، گفت آقا منم یه پادکست دارم اسمش مینیبوس نامه است و این داستانش اینو پادکست تو هم باش حال کردم و فلان و این چیزا، و اصلا گوش کردم داستانشو، خیلی برام جذاب بود و اصلا که از بالترین چیزای همین پادکست همه دوستای جدیدی که پیدا کردم و ارتباط هایی که برقرار کردم با یه دنیای جدیدی که حتی اکستنشنش میشه اون کامیونیتی دیسکوردی که راه انداختم، خیلی باحاله و آخرش هم نمیدونم قرار چه اتفاقی بیفته واقعیتش. ولی یه سلامی بکنیم به مجتبا فراحت، درسته؟
بله بله درسته. سلام،
خوبی؟
قربانت، مرسی. آقا من خیلی خوشحالم دارم با حرف میزنم تو پادکستت.
دمت گرم دود، مرسی که قبول کردی که بیای.
سلامت باشی، نباید افتخاره به همه برای بچه این پادکست مستی و راستی و مینیبوس نامه هم سلام میدم، چون حالا تصمیم گرفتم این اپیزود اگه بشه اجازه بدی تو مینیبوس نامه هم منتشر کنم.
آره چرا که نه، حتما.
حالا واسه اون دوستایی که مینیبوس نامه رو میشناسن که هیچ، ولی اونایی که نمیشناسن کافیه توی سوشال مدیا یا توی همین اپلیکیشن های پادکست مینیبوس نامه رو سرچ کنن. حالا فارسی هم سرچ بکنین اکثرا میاره، اگر نشد انگلیسی مینیبوس که همون مینیبوسه بدون اسپیس، یه نامه هم بهش اضافه میشه که آخرش اچ داره.
من در خدمتم. میگی داستان این که اصلا چی شد این پادکست رو انداختی، چون اون اصلا برای من تعریف کردی، اون خیلی منو جذب کرد و دیدم چقدر باحال. آره اگر حالشو داری ها. میدونم 200 دفعه اینو شاید تعریف کردی برای همه، ولی اینم یه بار دیگه.
آره من قبل اینکه این پادکست رو هم تولید بکنم، بعد اینکه تو ماجرای دفترچه رو میدونی که گم شد و اینا، خیلی ها بعد اینکه من گفتم میخوام پادکست رو شروع بکنم میدونستن اصلا که اسمش قراره این باشه، چون بعد گم شدنش من همیشه افسوس اون دفترچه رو خورده بودم که حالا توضیح میدم چی بود.
آره از اولش بگو.
آره راستش مینیبوس نامه اولش یه دفترچه بود که برمیگرده به سالهای 84 تا 88 1384 تا 88 که اون سالا من دانشجو لیسانس بودم تو تبریز و خونمونم تو یکی از شهرستانهای اطراف تبریز بود که هر روز مجبور بودم یه مسیری رو با مینیبوس طی بکنم برسم تبریز، بقیه مسیر رو دیگه با اتوبوس و تاکسی و اینا برم دانشگاه. این مسیر تو رفت و برگشت سرجم یه ساعت و نیم هر روز وقت منو میگرفت. و اون زمانم این گوشی تلفن همراه و اینا انقدر پیشرفته نبود، اینترنت 3G 4G اینا نبود که همه سرشون تو گوشی باشه و هیچ سرگرمی خاصی نمیشد توی یه همچین مینیبوس های درب و داغونی داشت. اونقدر بالا پایین میرفتن که هیچ کاری نمیشد کرد، نه کتابی میشد خون نه چیزی. و من تصمیم گرفتم این مسیر رو بشینم فکر کنم به یه سری چیزایی که خیلی بدیهی به نظر میرسید. قبلا مثلا فکر میکردم چیزایی که به جرأت نداشتم قبلا بهشون فکر کنم، بعد دیدم نه، مسئله جرأت نبود، مسئله این بود که اونقدر این چیزها باور شده بود تو ذهن من، یک سری چارچوب‌هایی واسه شون تشکیل شده بود تو ذهن من که اصلا فکر نمی کردم که به این چیزها هم میشه فکر کرد. مثلا اپیزود اول من راجع به چندشه که حالا یه استعاره ای هم توش داره ها، ولی خب حالا بگذاریم وارد اپیزودا نشیم، هر کی دوست داشت بره گوش کنه. آره من میشستم فکر میکردم این یک و نیم ساعته به سری چیزای خیلی ساده و هر روز که برمیگشتم خونه توی اون دفترچه مینوشتم که مثلا من امروز راجع به تعصب فکر کردم، این اتفاق باعث شد که راجبش فکر بکنم و به این نتایج رسیدم که این تعصبه مثلا فکر میکنم از اینجا داره نشأت میگیره، ریشش اینه. تحقیق نمیکردم، فقط فکر میکردم و سعی میکردم افراد مختلف رو در جایگاه های مختلف یه خورده درک کنم، ببینم من اگه جای اون بودم چی کار میکردم.
تا بکگراند خودتو چی بود مثلا از چه؟
آره این چیزها باعث شد که یواش یواش افکار من رفت به سمت دین و مذهب و چیزهایی که یک عمر باشون بزرگ شده بودم. و خب من توی یه خانواده کاملا مذهبی بزرگ شدم، خانواده‌ای که شنیدن موسیقی که تو تلویزیون اینا پخش میشه هیچ، ولی موسیقی که تو تلویزیون پخش نمیشه حرامه، یعنی تو حق نداری گوش بکنی. و تو خونه ما اگر مثلا یه همچین آهنگی پخش میشد شاید ترد میشدی اصلا. و یک ترسی هم ما داشتیم دیگه از بعضی چیزها، مثلا فکر میکردیم مثلا موی نامحرم ممکنه با ما چه کارهایی که نکنه. و من شروع کردم به این چیزها هم فکر کردم، آره واقعا فکر کردم به این چیزها، جرأت میخواست و باعث شد که یواش یواش یه خورده یه چیزایی تو من تبدیل به شک بشه و بعد اون تبدیل شد به یقین. حالا من نمیگم این یقینه حتما درسته ها، ولی همین که من اون مرز تعصب رو تونستم رد بکنم و رسیدم به یه جایی که الان هر نظری داشته باشم با آغوش باز نظرات مخالفم رو میشنوم و افتخار میکنم به این که تونستم از اون تعصبه بگذرم و برسم به جایی که الان کسی عقایدش با من مخالف باشه خیلی مشتاقم بشینم باش بحث بکنم. درسته کم پیش میاد کسی که مثلا نظرش با من مخالفه توی بعضی مسائل عقیدهی و متعصب نباشه، بتونم گیرش بیارم بشینم بگم که فلانی تو اگه تعصب نداری جوابت راجع به این سوال چیه و اونم بتونه یه جواب منطقی به من بده. پیدا نکردم همچین کسی.
آره
یادش
کلن...
بخیر یه رفیقی
بگو.
یه رفیقی داشتم تو دانشگاه باهاش از این بحثا می‌کردم، یه بار کم آورد منو برداشت برد پیش یکی از مجتهدای معروف تبریز که تو حوزه علمی هم خیلی اسم و رسم داره و گفت میبرمت پیش دکتر. رفتیم پیش اونو و من خیلی هم مشتاق بودم، نشستیم یه خورده صحبت کردیم، یه خورده بحث کردیم، واسه من یه قراری تعیین کرد که مثلا هر روز فلان ساعت بیا بشینیم با هم بحث کنیم. مسلط به انگلیسی، عربی، به همه چی مسلط بود. به هم کتاب معرفی میکرد انگلیسی، میگفت برو بخون، هر جاش هم که نتونستی مثلا ترجمه بکنی یا معنیشو نمیدونستی بیا من بهت میگم. در این حد مثلا روشن. ما یه ایرادی داریم، فکر میکنیم که اینا خاخولن، اینا هیچی نمیفهمن، نه اصلا اینجوری نیست. ولی در مقابل بعضی سوالها برگشت بهم گفتش که ببین مشتبه کارت داره به جایی میرسه که دیگه یواش یواش آب خوردن تو لیوان تو حرامه ها، یعنی لیوانی که تو بهش لب بزنی میشه نجس، یعنی تو داری کافر میشی. من گفتم خب من توهینی نکردم، من چیزی، من چند تا سوال ساده دارم میپرسم، خب اگه سوال من جواب داری که بده، اگه جواب نداره این خیلی بی منطقیه که برگردی به من بگی که دیگه تا اینجا میتونی بپرسی، از اینجا به بعد حق نداری بپرسی، چون در ظرف ادراک ما نمی گنجه. آقا چیزی که در ظرف ادراک من نمی گنجه، خدا اندازه تو نمیفهمید که تو کله من نکنه اون سوالو. چرا این سوال اومده تو ذهن من؟ اگه اومده پس جوابش هم می گنجه، اگه نمی گنجه این سوال نمی اومد تو ذهن من. قبول داری؟
نه کاملا. و چیزی که برای من جالب اینه که یه رابطه مستقیمی هستش بین آدمایی که هرچی متعصب‌تر باشن با مقدار تحملشون برای دیدگاه یا عقایدهای مخالف، و فقط به دین و مذهب هم ربط نداره، با سیاست و خیلی چیزهای دیگه هم ربط داره. وقتی که با حالت خیلی دوگ به یه چیزی میچسبیم و میکنیمش جزی از وجودمون، بعدن ازش کندن خیلی سخت میشه. و اینو من مثلا الان به عنوان مثال همین تو توییتر مثلا میبینیم آدمایی که جبهه گرفتن در مورد یه سری بحثا، اصلا هر جور شده سعی میکنن تو قالب اون بحث و اون ایدئولوژی جا بدن همه منطقاشون، هر چی بتونن مدرک و سند بیارن که فقط اونو، به جای اینکه بشینن خیلی بی‌طرف به قضیه نگاه کنن، این تعصب باعث میشه که اصلا کاملا یه به نظر من حرفا و نظرهای خیلی غلطی بدن، که این یکی از چیزایی که خیلی رو مخ من میره، یعنی وقتی نگاه میکنم آدما دارن با هم دیگه اینجوری بحث میکنن، و به قول خودت اصلا من کمتر دیدم کسی بتونه که تیم اینوری اونوری ها رو قانع کنه و بالعکس.
دقیقاً همین رو میخوام بگم. من قبل از اینکه شروع به این تفکر کردن بکنم، خودم یکی از اون افراد متعصب بودم که هزاران نفر اومده بودن با من بحث بکنن و اصلا تو کلم نمیرفت، میگفتم تو چی میفهمی امام حسین چیه، تو اصلا وضو گرفتی داری اسم امام حسین رو میاری؟ اصلا فکر نمیکردم مگه میشه اصلا نشست راجع به امام حسین فکر کرد. من زیر سوال نمیبرم چیزی رو، میگم آخه یه زمانی یکی از نماینده های مجلس برگشت گفتش که هر کسی پاشو فراتر از قانون بذاره باید جوابگو باشه و باید مجازات بشه، حتی اگر امام حسین باشه. این حرف بدی زده این؟ خب هر کسی پاشو فراتر از قانون بذاره باید مجازات بشه، چه برسه که حتی امام حسین باشه. سر این رد صلاحیت شد و اصلا مجلس نتونست بره. یعنی در این حد تو مملکت ما، تو جامعه ما، تو همه جوامع هست یه سری چیزها، ولی خب تو جامعه ما هم اینجور چیز هست که تو جرأت نداری حتی راجع به یک چیزی مثال بزنی، نمیتونی فکر بکنی راجبش. وقتی فکر میکنی دیگه تو لیوانت آب خوردن حرامه، نجسه اون لیوان.
مثل تو آمریکا هم جوکی که خیلی ها میگن اینه که اگه عیسی مسیح امروز زنده بود اصلا ترامپ تو آمریکا راش نمیداد. میدونی انقدر اینا زینوفوبیکن و از خارج بعدش میداد، مهاجرت و فلان و این چیزا. یعنی خب بالاخره با این جالب اینه که تو آمریکا هم تو واقعا خب مسیحیت مذهب رسمی که نه، ولی یه جورایی غیر رسمی کشوره، و اینو توی انتخاباتش نگاه میکنی. تو مثلا ریاست جمهوری که تاره کسی، همه به غیر از فکر کنم جان اف کندی که کاتولیک بود، فکر کنم بقیه پروتستانت بودن، و فکر کنم برنی سندرز نزدیک ترین کسی بود که مثلا غیر مسیحی بود که داشت نزدیک بود که نماینده بشه، که مثلا اونم که نتونست. ولی آره این بحثا برای من همیشه خیلی جالبه دیگه که چجوری ما از کجا اصلا شکل میگیره از اول داستان. خب میدونی فکرم از خانواده و محیط و کشورت شروع میشه این چیزا، و
دقیقا آره.
و اینو میخواستم، من خیلی از بچه هایی که مثلا به خصوص تو ایران اینو خیلی بیشتر حس میکردم، میدیدم که من پدر من که عاشقشم و این تراژدی وحشتناک از زندگیشو از ما گرفت،
خدا بیامرز،
مرسی. میدونی بابای منم عیب و ایرادای خودش هم داشت، من بت نمیکنم هیچ وقت،
100%.
میدونی چی میگم؟ یعنی آدم خیلی خوبی بود، بخوام از 10 بگم مثلا میگم مجوریتیش خوب بود تا بعد. میدونی حالا این یه تعادل، یه ترازویه که هممون تو اون همه جور چیز هستش، از خوبی و بدی و شهوت و فلان و عقده و اصلا نمیتونی که فقط یه پیور این باشه یا اون و سعی کنی با داستانام با این حالت سیاسفید برخورد کنی، اصلا احمقانه است. ولی ایفا. مثلا توی ادبیات خیلی از بچه‌هایی که تو ایران حاشا بگم این چیز شاید کاملا فرهنگی شرقی باشه، اینو تو آمریکا کمتر حس میکنی تو، چون از 18 سالگی بچه رو میندازن بیرون میگن برو پای خودتو از این حرفا. ولی تو ایران سمبول پدر و مادر خیلی مقدس تره و چون اگه پدر تو مثلا یه حرفی زده، مثلا من خیلی دوستام که مثلا تو ایران بچه‌ای بودن که از خانواده‌های نیمچه سنتی یا چه می‌دونم حزب اللهی چیزی می اومدن، خودشون همه کار می‌کردن، ولی مثلا میگفت ولی پدر من مثلا با اینکه نماز می‌خونه فرشته است، ولی همیشه هرچی پدرش میگفت حرف مطلق درست بود، میگفت من خودم مسلمان گناهکارم. یعنی تایزن هنوز یه ترسی بود، یه چیزی انگار بود هنوز که مثلا نمیتونست پدر خودش رو کریتیسایز کنه یا نقد کنه، بگه آقا این مثلا پدرم آدم خوبیه ولی مثلا من باش خب موافق نیستم. مثلا اینم میتونی بگی، اتفاقی نمیفته.
آره
میدونی مشکل نیست. کسی که تو نمیت بکشه سر اینکه بگی با من پدرم مخالفم از لحاظ فکری، ولی ما اون انقدر سمبولای مادر پدرامونو مقدس میکنیم و از این لحاظی هم درک میکنم، چون واقعا خب اینا تمام زندگیشون به ما جون و غذا و انرژی و پول و کمک و همه چیمون به خاطر اونا بوده. ولی از یه جا به بعد هم خب ما باید یاد بگیریم پای خودمون وایسیم و استقلال شخصی و فردی خودمون رو داشته باشیم و راه خودمون رو در بیاریم توی این دنیا.
دقیقا اون وابستگی که هست توی خانواده های ایرانی، من یکی از عواملی که میبینم خوشبختی رو از آدم ها تو ایران میگیره به نظر من همینه که آدم ها رو همدیگه احساس مالکیت میکنن. داخل خانواده ها مادر فکر میکنه مالک بچهشه، زن و شوهر فکر میکنن مالک همدیگه هن، پدر فکر میکنه مالک مادره، مالک دختره، مالک پسره. این حس مالکیته باعث میشه که هیچ وقت معنای واقعی آزادی رو ما از بچگی نچشیم و اون احساس خوشبختی. خب به هر حال ما یک هرم نیازهایی داریم دیگه، یه هرم مزنوعی هستش که نیازهای ما رو تشکیل میده. یک بود خیلی بزرگش آزادیه و ما از همون اولش توی خود خانواده، تو مدرسه، توی بزرگ میشیم، تو دانشگاه، تو جامعه، هیچ جا ما این آزادیی که تو غریزمونه، توی نیازهای اولیه‌مونه نمیتونیم داشته باشیم و نمیفهمیم. اون فیلمی بودش که چند تا اپیزود قبل یه ریویوی داشتین واسش، داگتوس.
بله.
من این فیلم رو ندیده بودم، بعد اینکه تو معرفی کردی من رفتم این فیلم رو نگاه کردم، چقدر جالب بود چقدر. و یه حرف قشنگی هم زدی، گفتی که من با یه رفیق آمریکایی نشستم اینو دیدم و اون اصلا نمیفهمید این یعنی چی، ولی من درک میکردم اینو، چون به هر حال یک جایی بودی، یک جایی زندگی کردی بخشی از عمرت رو که این چیزها رو دیدی. من اصلا ربطش نمیدم به حکومت و به حالا به هیچ چیز، به سیاست و اینجور چیزا ربطش نمیدم. فرهنگ ایرانی اینه، من توی جمهوری اسلامی به دنیا اومدم، ولی این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی ساخته باشه، این چیزیه که تو فرهنگ ایرانی هست، یعنی از اول بوده، پدر سالار یک خانواده بوده و شاید مثلا قدیم توی جامعه های دیگه هم بوده، ولی خب تونستن خودشون رو آپدیت بکنن و یه خورده به سمت کمال پیش برن. ما اینجا نتونستیم به اون صورت. هر کسی یه خورده دستش به یه جایی میرسه سعی میکنه که قلدری بکنه و زور بگه به همه، همه در نوع خودشون، راننده تاکسی در جایگاه خودش، نونوا در جایگاه خودش، نماینده مجلس در جایگاه خودش، رئیس جمهور در جایگاه خودش، هممون سعی میکنیم که آزادی رو در حدی که میتونیم از بقیه بگیریم.
آره دیگه، این برای من یه خودت هم دیدی این داستان، این پادکست ها که پیش اومد، یه سری ها میخواستن منو مثلا سکوت کنن یا نمیدونم در دکون پادکست منو ببندن.
و واسه اون من یه نقدی دارم، حالا اینو بگو شما صحبت تو بکن، بعدش من یه نقدی دارم راجع به این ماجرا، کل این ماجرا.
اوکی آره حتما. و نه منم دقیقا موضوعم همینه که مثلا این فرهنگ تحمل مخالف یا تعیینه که چه حرفی درسته یا غلطه و کی با در کجا بگه. میدونی مثلا من یه بارم مثالش آوردم تو این پادکست که مثلا فکر میکنم دانمارک که میگن تا 18 سالگی نمیم قانون رو پاس کردن، یعنی تو بحثش بود که میخواستن بگن تا 18 سالگی هیچ بچه‌ای مثلا حق نداره مذهبش رو انتخاب کنه تا به یه سن بلوغی برسه که خودش بتونه تصمیم بگیره. چون خب از بچگی تو مثلا سرت درست. مثلا حجاب بکنن یا این کتاب مقدس رو بهت بدن و میگن این و این و این، تو تصمیمی نداشتی تو این قضیه.
100% هم تعصب خواهی داشت
و تعصب دقیقا چون شروع میکنی خب از حریم خود دفاع کردن، میخوای از عقاید مادر پدرت هم دفاع کنی، در نتیجه این هی تبدیل میشه به یه دوگمی که حتی شاید خودت هم بهش خیلی آگاه نباشی، شاید هم باشی، ولی همینجوری که بزرگتر میشی یهو یه حرف مخالف میشنوی، مثلا اولین واکنش اینه که نه چطور تو یه حرفی برعکس حرف پدر یا مادر من زدی.
آفرین.
و این دقیقا این موضوع هم مثلا در مورد چه میدونم خیلی چیزا مثل دراگز یا مثل رابطه های سکشوال یا یه چه میدونم خیلی چیزهای دیگه که خیلی میپرسن از چه سنی مثلا با چیز باشه درست باشه فلان باشه. مثلا کتاب های انتروپولوژی و سوسیولوژیکال بخونی هزار تا توضیح و دلایل و سنهای مختلف میدن. حالا الان اینجا مثلا توافقش به جایی میرسی که آقا تو مثلا میخوای مشروب بخوری مثلا 18 سال به بالا باشه یا 19 تو یک کشوری 21 بعضی ها 19. مثلا در مورد سایکدلیک میگن چه سنی خوبه، میگن خب بعضی دکترها میگن هرچی مغز بیشتر مثلا رشد کرده باشه بهتره، یا از یه سنهای جوانتری هم مثلا مایکرو دوزینگ اوکی میتونه کمک کنه تو رشد. حالا در موردش داره هی تحقیقات بیشتری میشه، یعنی من جوابی هم ندارم برای این داستان، ولی کل موضوعی که یعنی دارم سعی میکنم بهش برسم همین بحثیه که یه آدمایی شروع میکنم یه عددهای آربیتراری یا یه فکرهایی که آقا این آدم خیلی بده، درنچه همه طرفداراش هم بدن، درنچه همه شون برای از کره زمین حذف بشن. این میشه دقیقا برخورد خیلی همونجور که هیتلر با کلیمیا میکرد، آقا همه اینا بدن باید نابود شن،
دیکتاتوری مطلق.
آره و اینو من اصلا موافقش نیستم. مثلا به خود شخص یا کسی که یه کار غیر قانونی و خلافی میکنه اون باید بهش رسیدگی بشه، باید پیگیر بشن مقامات یا هر چی. تازه اونم میگم با سند و مدرک و فلان درست و اینا، نه که فقط یه میدونی انقدر راحت میشه. همین الان تو به من بگی آقا من اومدم مثلا خونت مثلا یه دزدی کردم یا چه میدونم به یکی از فامیلات مثلا یه آزاری رسوندم، من حالا کل قضیه این میشه که تو میتونی بری اینو تو توییتر و اینستاگرام و همه جا پخش کنی، حالا من بودم از خودم دفاع کنم که آقا من به خود اصلا نبودم، مثلا ایران 2 سال نبودم و فلان و فلان.
دقیقا.
میدونی و یه من بگم اون بگم یه داستانی پیش میاد و این به نظر من در کل کمک نمیکنه دیگه. وقتی که میخوایم این رشد فکری هممون رو ببریم به عنوان یه جامعه جلو، میام بیشتر این لجبازی‌ها و این مخالفته تا اینکه بیایم درک کنیم طرف داره چی میگه چی کار میکنه. راحت ترین واکنشمون همیشه همینه که بگیم آقا این چقدر حرفش وحشتناک و غلط و اشتباه، حذفش کنیم مثلا.
آره ببین من با اینکه بگیم فلانی حرفش غلطه، فلانی داره چرت و پرت میگه، من با این نظرها اصلا هیچ مشکلی ندارم. الان یکی بیاد به تو بگه که رام تو یه پادکستی داری که پادکستت خیلی چرته، تو شاید بهت یه بر بخوره، شاید مثلا یه خورده دلت بگیره.
من هر روز بهم فوش خارمادر میدن واقعا هم تو خوبم. آره، اصلا برام مهم نیست، یعنی اصلا اذیت نمیشه.
نه منظور تو یه نوعی رو دارم مثال میزنم، طرف حق داره بیاد این حرف رو بزنه، ولی اگر مثلا یکی بیاد بگه که فلانی تو پادکستت فلانه، تو فلان حرفی که داری میزنی خوب نیست و من سعی میکنم تو رو خفه کنم، خب اینو دیگه من نمیتونم تحمل بکنم و حتما در مقابلش خواهم ایستاد. ولی نقدی که حالا میگم در مورد قضیه پادکست را بود، ببین من تو خونه خودم داخل خانواده خودم میشینم یه صحبتی میکنم، شاید مثلا از دست همسایه‌ام شاکی باشم، برگردم بگم که فلان فلان شده یه عوضی، بگیرم مثلا فلان فلانش میکنم، بگیرم میزنم میکشمش. خب یه لحظه مثلا عصبانی بودم، احساسی بودم، توی یه خانواده توی یک جمعی که همه امین من هستن یه همچین حرفی میزنن و مثلا یکی هم برمیگرده میگه که بابا میزنم میکشم چیه، مگه مثلا طرف چیکار کرده؟ منم میگم بابا منم حالا عصبانی شدم یه چیزی گفتم دیگه، نرفتم بکشمش که. این وسط یکی از اعضای خانواده پا میشه میره بیرون تو کوچه جار میزنه میگه که ایها الناس، داداش من تهدید کرد که قراره بزنه بقال سر کوچه رو بکشه. نظرت راجع به این شخصی که رفته تو کوچه جار زده این حرف رو چیه؟
نفهمیدم منظور تو، یعنی
ببین یک شخصی اومد حرفی که توی گروه پادکسترهای فارسی زبان زده شده بود رو که اصلا موضوع این نبود، یک نفری اومد، ببین پیام اول پاک شده بود، من نتونستم، من دیر رسیدم، اصلا بحثم نکردم اونجا، فقط بحثا رو خوندم. یک نفری گفته بود که ما یه دوره همی مجازی داشتیم، تو اون دوره همی مجازی اسم پادکست تو به عنوان یک پادکست موفق،
آها فهمیدم منظوری چیه، مثلا اون کسی که اومده اینو گفته و اصلا کلن این یه ذره
آره.
ببین بیز اینو بگم دقیقا آره. داستانش اینه که تای خطش بچه ها همین که فکرشو کردن، اون آدمی هم که اومده گفته شاید مثلا از حریم شخصی بچه ها مثلا اومده یه چیزی رو با بلنگوی جای دیگه گفته، ولی اونم خب تو میتونی در مورد ادوارد سنودن، حالا نمیخوام مقایسش کنم با یا این ویسل بلورای دیگه که میان یه چیز دولتی که نباید بگن و افشا میکنن در مورد یه چیزهای خیلی بدی که داره پیش میاد، یعنی اونور قضیه رو میتونی اینجوری هم بهش نگاه بکنی، یعنی
آخه نه ببین یکی هستش که یکی من به من اعتماد، ببین ما توی اون گروه یه سری حرفا میزنیم که نمیخوایم از اون گروه در بیاد بیرون، با هم بحث میکنیم راجع به پادکست های همدیگه حرف میزنیم، همدیگه رو نقد میکنیم، اگه قرار باشه هر حرفی اونجا زده میشه بیاد بیرونم گفته بشه دیگه اونجا هیچ که حرف نمیزنه.
درست.
خب بحثی هم اونجا سر این نبوده که
اتفاقا میگم کلی هم بچه‌ها از اون گروه به من مسیج خودشون شخصی زدن، منم خیلی محترمانه جوابشون رو دادم و باشون حرف زدم و خیلی هم اوکی ام، یعنی اصلا تای خطش میدونم در کل اصلا بچه ها اصلا متنفر باشن از پادکست من، مسئله ای نیستش،
آفرین حق دارن تنفر باشن، ولی آره. این که بخواد خفه بکنه همچین چیزی نبوده.
من مشکلی که داشتم اینه که وقتی که منو مقایسه میکنن با یه آدمی که قانون رو شکونده، یه کار خیلی وحشتناکی کرده و خیلی اصلا زمین تا آسمون فلسفهش و دنیاش با من فرق داره، من با این کامیونیتی که راه انداختم، کارهایی که دارم میکنم، جواب بچه‌هایی که میدم، واقعا تای خطش به نظر خودم و شاید هم اشتباه باشه، ولی فکر میکنم دارم یه کار خیلی با حال و مثبتی میکنم که این همه آدم ها به هم وصل میکنم و یه خانواده دیجیتال گنده ای را انداختم، یعنی اینم کاملا
کاری که کردی فارغ العاده است
و این کاملا تصادفی هم بوده.
نظر...
بگو
ببین میگی تصادفی بوده، ببین الان پادکست تو این اپیزودهای اخیرش واقعا خیلی جدیه، مثل اپیزودهای اولت نیست. اپیزودهای اول خب یه جوری بود که مثلا شاید کسی که میومد گوش میکرد جنبه فان و سرگرمی واسش داشت علی‌الظاهر، ولی این یکی اپیزود واقعا آموزنده است. جیسون رو میاری اونجا دو کلمه حرف میزنه، آدم توش اندازه 20 جلد کتاب چیز یاد میگیره. خب ولی
بعد در دلیل یاد گرفتن کوشر هم زیاد میگیم و میخندیم، یعنی فقط چیز نیست، یعنی
همه نیازهای آدم که میتونه از یه پادکست ارضا بشه، از چند تا پادکست ارضا بشه، توی یه پادکست ارضا میشه و این خیلی کار هنرمندانه ایه که تو وجود تو هست. میدونم که هیچ برنامه‌ریزی نکردی، چون الان من خودم یه طرف مهمون این قضیه ام و میدونم که بدون هیچ برنامه‌ریزی نشستیم داریم صحبت میکنیم و این خیلی جای افتخار داره و خیلی به تبریک میگم بابت این قضیه. من به یکی از دوستانی که پادکست تو رو معرفی کرده بودم و الان که مثلا پادکست جدی تر شده و مثلا یه سری بحث های خیلی جدی توش مطرح میشه، میگفت ما خب این تغییر رو شاید زیاد احساس نکنیم، برمیگردیم به پادکست اپیزودهای اولت که گوش میکنیم میبینیم اینجوریه. اون روز با دوستم صحبت میکردم یک مثالی زدیم، اونم این که وقتی یکی میخواد با یکی سکس بکنه برای اولین بار، همون اول که تو نمیای لخت شی یا اون نمیاد لخت شه، که اول یه حیایی بینتون هست، یه خجالتی هست، یواش یواش با بوس و لب و لباس و بعد شلوار و لباسی رو اینا، یواش یواش این پرده های لخت شدنه برداشته میشه. کاری که تو کردی این بود که از همون اول لخت اومدی جلو و چیزی نمونده. میفهمی؟ یعنی اون احساس راحتی از همون اول با تو برقرار شد، الان تو هر راهی بری همه میان دنبالت. و من خیلی به تبریک میگم که من خودم میخواستم مینی بوسنامه رو اینجوری شروع بکنم، نه جرأتش رو داشتم نه اعتماد به نفسش رو. و خیلی خوشحالم که به هر حال پادکست تو رو پیدا کردم و تونستم باش ارتباط برقرار بکنم.
دمت گرم دود.
در مورد خواهش میکنم، در مورد این ذهنیتی که بعضی ها دارن در مورد پادکست تو، اینم بگم، ببخشید من دارم زیاد حرف میزنم.
نه بابا اوکی.
ببین، تنها عامل بازدارنده میانبری که من فکر میکنم خیلی از جوامع واسه عدم ارتباط با دراگ و مشروب و اینجور چیزا تونستن پیدا بکنن اینه که بترسونن. و تو وقتی بترسی نمیری سمت یه چیزی، درسته؟ با انواع و اقسام شکل ها، کلیپ های مختلف که طرف مثلا بچه شو داره میکشه، فلانی نمیدونم اینجوری کرد، فلانی شیشه کشید رفت اینجوری شد و فلانی نمیدونم اکس خورد از ماشین خودشو پرت کرد پایین، با انواع و اقسام اینجور خبرها، اینجور چیزها وانمود میکنن که آقا تو بری سمت دراگ به فنا میری، یا بهتری که نری، همون تست اولم نکنی. آقا منم قبول دارم، ولی آقا منم دراگ مصرف کردم ولی نمردم. این که بخوای با ترسوندن کسی رو از چیزی دور بکنی به نظر من اشتباهه. تنها راهش اینه که هرچی اطلاعات، هرچی واقعیت راجع به اون چیز هست در اختیار شخص مقابل قرار بدی و شخص مقابل با اختیار تمام بگه که آقا من فکر میکنم اگر مثلا ماشروم بزنم ممکنه که مثلا فلان اتفاق بیفته، درسته من فلان لذت رو میچشم ولی در قبالش ممکنه فلان چیز رو از دست بدم، خب یک لحظه شاید حواسم نباشه فلان اتفاق بیفته، من دلم نمیخواد اصلا اون لذت مصنوعی رو نمیخوام داشته باشم. خب به نظر من این خیلی خوبه، چیزی که تو جامعه ما اصلا راجبش صحبت نمیشه، حرف زده نمیشه و همه ترس استفاده از مواد دارن. اون کسایی که مواد استفاده نکردن ترس دارن و پادکست تو تنها کاری که میکنه اینه که اون ترس رو شاید بریزه، طرف ببینه که آقا یه نفر نشسته سرمو رو گنده، موفقم هست، بعد آدم معروفی هم هست، هنرمند خوبی هم هست، نشسته داره به من این همه خاطرات دراگ مصرف کردنشو میگه، آخرش هم موفق شده دیگه، این همه به ما گفتن آخه تو دراگ بزنی خانوادت رو میری تیکه تیکه میکنی، بعد نمیدونم به گاه میری فلان میشی، پس چی شد این، پس برهان خلف شد که. ولی به نظرم مسیر رو داریم اشتباه میریم دیگه، اصلا آره نباید ترسون.
و فکر آره این ببین کلا اولا اصلا از کلمه مواد خیلی بدم میاد، نمیدونم مثلا یه کلمه انگار خیلی بار منفی داره. آره. منم خیلی از چیزایی که مثلا خودم باش تجربه دارم بیشتر چیزای گیاهی و ارگانیکه، یه سری چیزای دیگه هم که مثلا چه میدونم پرسکریپشن از دکتر میگیرم که کمک کنه، که اینا هم دوزایی که مثلا چیزایی که من استفاده کنم خیلی مایکرو دوز و کمه، ولی مثلا چون یه موقعی تو زندگیم خیلی زیاد رویم کردم، مثلا متوجه شدم بعد بریک گرفتم و فلان. ببین یه چیزی که من خودم میدونم اینه که اگه یه بچه‌ای داشته باشم میدونم که این سنی میرسه و کنجکاو میشه، میخواد شیطنت کنه، میخواد بره پارتی کنه، میخواد سکس داشته باشه، میخواد دراگ و مشروب و فلان. من ترجیح میدم که با بچه‌ام بشم حرف بزنم میگم آقا میخوای این کارو بکنی یا میخوای اینو امتحان کنی، اینو بخون لطفاً، یا این کارو حتما قبلش بکن، یا بعدش اگه حالت بد شد این کارو کن. از کجا داری تهیه میکنی؟ از یه جای قانونیه، از یه دیلره، دیلرت که بگو خودم بهش زنگ بزنم که مطمئن شم جنسش خوبه، میدونی؟ یعنی میدونم شاید این حرف خیلی برای آدمای خیلی سنتی خیلی اکستریم باشه، خیلی ولی همه دارن، میدونی من ترجیح میدم که با حضور و شناخت خودم این اتفاق بیفته، چون خیلی وقتا بچه‌ام بیشتر وقتام آدمایی که امتحان میکنن بیشتر آدمای اینن که کسی زیاده روی نمیکنه، تک و توک آدمایی هستن که خرکی و زیاده روی میکنن و اووردوز میشه و بعد وحشتناک میشه. بیشتر آدم یه دوره تو زندگیشون پارتی میکنن، این کارو امتحان میکنن، بعد دیگه میرن سر زندگیشون. بعضی هم نه، تا آخر عمرشون خیلی ملو یه جوینتی هر روز میزنن یا هر چی، همش هم اوکیه. این هر آدمی، من کلی دوست دکتر اینا دارم که اصلا یارو صبح تا شب اصلا بدون اصلا ماریجوانا نمیتونه آپریت کنه اصلا. حالا نمیگم درست یا اشتباه، دارم میگم که یعنی این آدمایی هستن که دورورمون که اصلا چا فکرش هم نکنی، همینجوری دارن فانکشن میکنن ولی دارن هزار تا کارم همزمان میکنن. و
دقیقاً
یه فرقای گنده هم هستش بین به نظر من طبقه دراگا مثلا کلاس A کلاس B، که حالا البته اون جوری که طبقه بندی کردن تو آمریکا خیلی غلطه، ولی کلا منظور من اینه که مثلا یه چیزای کمیکال و خیلی وحشتناک و چه میدونم مثل هروئین و کراک و این چیزا رو که من مثلا به هیچ عنوان توصیه نمیکنم، مثلا هیچ وقت هم تشویق نمیکنم و هر جوری شده، ولی مثلا یعنی جلوگیری میکنم که مثلا بچه‌م بره یه هروئین بزنه، اونقدر که دیگه دیوونه نیستم، ولی مثلا میخواد یه جوینت امتحان کنه یا ماشروم بزنه، سعی میکنم بهش یاد بدم که درستش چیه و مثلا کجا باشه و احساس راحتی کنه، رانندگی نکنه یا مثلا این کارو بکنه یا حواسش باشه تلفن دم دستش باشه، چه میدونم، میدونی، یعنی سعی میکنم اینجوری کمکش کنم که بهترین حالت این با این آدم کنار بیاد، با این داستان، به جای اینکه بهش درونش به این به یه عقده تبدیل بشه. بعدن میگم اینم فکرمو قبلا در موردش صحبت کردم، نمیدونم، خیلی از مثلا دوستایمون که توی جوونی باباها خیلی سختگیر میکنن سر بچه هاشون که شیطنت نکنید، سکس نداشته باشین، فلان نکنید تا 18 یا 20 یا 25 سالتی، هرچی، این بچه بدتر لج میکنه، هر جوری شده سعی میکنه از پنجره اتاقش فرار کنه و بره اون شیطنت ها رو بکنه، چون هرچی اصلا ذات انسان، تو هرچی به ما بیای بگی نه، همون سیب آدم و هوا دیگه، forbidden fruit چی میشه به فارسی؟
میوه ممنوعه.
آره، هم میوه ممنوعه که یه دلیلی هستش که هممون این هوس رو میکنیم، که دقیقاً چیزی که به اون میگن نکن، مغزمون مثل اینمون که الان من به همه شنونده هم بگم به یه دونه فیل آبی فکر نکنید، الان همه تون یه فیل آبی تو ذهنتون اومده، میدونی، نمیتونی بهش فکر نکنید، حالا حالا چه الان یه فیل آبی بگم الان بال در آورده داره پرواز میکنه بالای ابر، بازم داری بهش فکر میکنی، از تو ذهنت هست و هرچی هم سعی کنی بیشتر لج کنی که بهش فکر نکنی بیشتر میاد توی ذهنت. و این میگم دیگه، این داستان و میگم من نمیگم روش من درسته یا این بهترین راهه، ولی این چیزی که با عقل خودم و تجربیات خودم و تربیت خودم بهش رسیدم و مقالاتی که خوندم، تحقیقاتی کردم و که بتونم یه مسیر خیلی متعادل درستی خودم پیش بگیرم تو زندگی، که اگه پس فردا بچه دار شدم بدونم که آقا این اتفاق مثلا میره تو داغش در رو میبنده، تا حدودی اون معلومه با حریم شخصی و دنیای زندگی خودش هیچ‌وقت نمی‌رم فضولی بکنم، ولی دوست دارم خودش انقدر احساس راحتی بکنه که بتونه با من حرف بزنه در مورد همه این چیزا.
آفرین.
چون چه انقدر بچه هستن که به من مسیج دادن که من جرئت ندارم به مام بابا این حرفا رو بزنم، یعنی مام بابا اون فضا رو فراهم نکرده براشون که این احساس راحتی رو بکنن، که بتونن بیان این درد و دلا رو بکنن، برای چی بود بیان به من غریبه این حرفا رو بزنن؟ میدونی، چون هممون یه نیازی داریم که شنیده بشیم.
دقیقا همینه. من یکی از مخاطبای مینیبوسنامه سر اپیزود حیا من یه فراخوانی دادم که هرکی داوطلبه نظرش رو راجع به حیا، مفهوم حیا بگه، و خیلی وایس های خوبی گرفتم، بعضی ها گفتم وایسمون رو پخش نکن ولی حرفامون رو میتونی بزنی. بعد یک خانومی به من وایس فرستاد، میگفتش که من نمیدونستم پریود چیه. بعد فرض کن مثلا این شخص پریود شده بوده قبلا، مثلا فرض کن شاید یک ماه پریود شده و مخفی کرده ندونسته چیه. میگه یک بار تو مسیر مدرسه اونقدر من خون ریزی کردم که دیگه شلوارم و اینا مثلا خونی شده بود، من خودم رو با چه وضعی رسوندم خونه و نمیدونسته که اصلا این قضیه، مثلا فکر میکرده یه مریضیه، یه بیماریه، یه چیزیه. میگه رسیدم خونه دیگه نتونستم مخفی بکنم که مامانم فهمید، تا دید به هم برگشت گفتش که یه دونه نوار بهداشتی پیدا کرد از خونه به هم داد، گفتش که برو گم شو اینو بچسبون به خودت تا داداشات نیومدن آبروت بره. میبینید چه یک مسئله بیولوژیکی باعث میشه آبروی ما بره. و من تو همون اپیزود میگم که هر جای دنیا باشه این شخص رو میبرم میشه یه روانکاو که این رو کامل شستشو بده و نذاره که این اتفاق یک آسیب روانی بزنه به این شخص. ولی اینجا آخرش مادره میگه که برو گم شو اینو بچسبون به خودت، داده شد نبینن آبروت بره. مثلا همین بحث آبرو یا مثلا خیلی چیزها هستش که نقطه مثبت هم داره، نقطه منفی هم داره. من این رو تو همین تفکر مینیبوسی به نقطه ضعف و نقطه قوت ربط میدم. میگم مثلا فرض کن آبرو نقطه ضعف من باشه. خب من برای اینکه آبروم نره حاضرم دروغی بکنم، حاضرم دروغ بگم، حاضرم بچه خودم رو آسیب روانی بهش بزنم، خیلی وقتا حاضرم قتل بکنم، خودکشی بکنم تا آبروم نره، چون آبروم یک نقطه ضعف دست من. ولی وقتی این تبدیل میشه به نقطه قوت من، اختیارش میاد دست خودم، دیگه کسی نمیتونه این رو زیر سوال ببره. من به خاطر حفظ آبرومه که دیگه دزدی نمیکنم، من به خاطر حفظ آبرومه که دروغ نمیگم، اینجا میشه نقطه قوتم. ولی چون راحت تره که از اون نقطه ضعف ما بیایم آبروداری بکنیم، همیشه میگیم مثلا زشته ها فلان حرفو اینجا زدی بیرون نگو، یا مثلا بابا تو خونه گوزید بیرون نگی بابا تو خونه گوزیده ها، یا مثلا جیشداری نگو من جیشدارم ها، هی دروی، هی فلان کارو کردی زشته نگونی، این کارو نکن، اینجوری نگو، اونجوری نگو، تا ما اصلا عادت میکنیم دیگه. موقعی که میخوایم حرف بزنیم میشینیم فکر میکنیم خب من الان این حرفو میخوام بزنم، بزنم، اگه بزنم آبروم میره یا نمیره، چجوریه؟ دقیقا از این نقطه میایم وارد میشیم. یا مثلا غرور ضعفش میشه اون تکبر و خودپسندیه، هر کسی میتونه بیاد بشکونتش، نقطه قوتش مثلا میشه عزت نفس، دیگه من تن به هر کاری نمیدم، غرور دارم، تن به هر کاری نمیدم، هیچ کس هم نمیتونه غرورم رو بشکونه. ببخشید چیزی می‌خواستی بگی؟
نه ولی آره در ببین اصلا کل این کانسپتی که من اینجا میام لخت حرف میزنم و 200 صفحه هم گفتم به همه بچه‌ها، آدمایی که نگوش کردن، به هیچ عنوان منو الگو نکنید و از من تقلید نکنید و تشویق هیچ چیزی نمی‌کنم. من خودم هزار تا عیب و ایراد دارم، خیلی هم لخت شدم تو این، هر روزم لخت‌تر میشم. من تو زندگیم خیلی کارهای احمقانه‌ای کردم که واقعا ازشون پشیمونم. خیلی وقتا شده که قلب دوستامو شکوندم به خاطر اینکه اعتمادشونو شکوندم، یا هزار تا کار احمقانه دیگه که آدم تو طی زندگیش تو این آزمون‌خطا تو تجربه و رابطه هاش یاد میگیره که میگم همیشه در تلاش اینم که آدم بهتری باشم. ولی مثلا چه میدونم خنگ‌بازی زیاد درآوردم تو زندگیم. من از همه این منم دقیقا گفتی غرورم، منم وقتی که اومدم اوایل داستان راک اند رولم خیلی آدم مغرور و گوهی بودم و اصلا انقدر تصمیمای بدی سرش گرفتم. و وقتی که غرورم اون تصویری که از موفقیت یا ترکوندن تو ذهنم چیزی بود که بهش نمیرسیدم، در واقعیت یه تضادی بود، خودم بدبخت و بیچاره بودم، دست دادم به کارهای خیلی بد و چه میدونم هی دنبال این بودم که کوتاه‌ترین راهو به قله این موفقیت برسم. یه دوره زندگی میگم من سر دراگ سری مشکل داشتم، یه موقع اصلا به سکس اعتیاد داشتم، همش با همین خوابیدم، چون هم یه جور بازی قدرت بود برام احساس میکردم، نمیدونم قمار میکردم و اصلا کلی بدهی پیدا کردم، یعنی اصلا نزدیک 500 تا بیت کوین داشتم، همه رو از دست دادم. مثلا یعنی زندگیم، یعنی میدونی چقدر میتونست فرق کنه اگر مثلا من اینا رو مثلا هنوز داشتم. یا تصمیم بر همین مثلا خیلی تصمیمای غلطی تو زندگیم گرفتم و تا الان تا امروز هم دارم جوابشو میدم. اینکه یعنی دوستای خوبی از دست دادم، پارتنرای خوبی از دست دادم، ولی امیدم از دست نمیدم برای اینکه خودمو بهتر بکنم و تلاش کنم زندگی بهتری داشته باشم. حتی بعد از مثلا این تراژدی که سر پدرم افتاد، آدم خیلی راحته که تسلیم بشه. اون اولش هم منم چند ماه اول خیلی کارهای اشتباهی کردم و اصلا از خود بی خود شده بودم، چون دیگه نمیدونستم چجوری دیل کنم با همچین فاجعه ای.
اصلا توی شوک وارد شده،
اصلا یه آدم دیگه دیوونه ای شده بودم کاملا. و خیلی هم جالب بود، یعنی ما تو ایران بودیم وقتی این اتفاق افتاد، مثلا هیچ ترسی نداشتیم. منو برادرم هر روز می‌رفتیم این دادگاه اوین و این ور و مهران، به خصوص برادرم که اصلا افتاد تو دل یه جای ترسناک که اصلا اونم راحت همونجا میتونستن خفش کنن و من که اصلا تو صورت این سپاهیان بچونم فوش خارماده، اینا هی به من چای خرما میدادن، من هی بهشون فوش میدادم. یعنی اصلا چیزی احساس نمی‌کردم چون برای از دست دادن دیگه دارم، انقدر خول شده بودم. و بعضی وقتا از خودم سوال می‌کنم مثلا چی شد که گذاشتن منو برادرم از کشور بیایم بیرون ولی مامانو نگه داشتن؟ شاید به خاطر همین کله خری منو برادرم بود، نمیدونم. ولی میدونی این اتفاقات توی زندگی آدم هم آبرو، غرور و اتفاقای unexpectedی که برای آدم میفته همیشه تأثیر میذاره رود و از اون خودت دور میشی و تصمیمای احمقانه میگیری. چه موقعی بود که من این جرنی راک اند رولمو شروع کرده بودم، یه مغرور بودم و فکرای غلطی تو سرم بود. حالا اون مثلا داستان مثلا 17-18 سال پیشه. الان تو مثلا اتفاقی که برای پدرم میافتاد دوباره که اصلا 1% خوابشم نمیدیدم تو زندگیم اتفاق بیفته. دقیقا مثلا که دوستام اینجا که مثلا سیگاری شده و مثلا تازه شروع کرده درینک خوردن و فلان و چیزا، مثلا یادمه مثلا 7-8 سال پیش میگفتم، خیلی پاستوریزه بود و میگفت من هیچ وقت هیچ کاری نمیکنم. گفتم ببین دود، این هیچ وقت رو نگو، تو نمیدونی زندگی. نه که بخوام تشویق کنم، ولی مثلا زندگی انقدر دوراهی های عجیب غریب جلو پات میندازه که اصلا نمیدونی ها از کجا سر در میاری و یه روز دیدی داری گریه میکنی سر قبری که با یه سیگار تو دستت، اصلا خودت هم نمیفهمی چرا داری اون اصلا اونو میکشی و بعد دیگه بعدش میری تا کار دیگه میکنی. این برای خود من اولین بار که اصلا رفتم سمت خیلی چیزای وحشتناک 17-18 سالم بود. دخترم اون توی فاجعه وحشتناکی توی اسکی فوت میکنه و اصلا بعد از اون یه مدت طولانی خول شدم اصلا، چون مثلا اون روز من قرار بود باهاش برم و نرفتم و عذاب وجدانی که چرا باهاش نرفتم میتونستم نجاتش بدم خیلی منو گایید.
خیلی سخته، میفهمم چی
و ولی همه این اتفاقا میفته، برای همه من هم افتاده هزار تا از این اتفاقا، حالا شاید نه به این شدت یا به این عجیب غریبی، ولی تای خطش ببین من همیشه من میبینی تای داستان میبینی چی میگم. با حتی با این آدمای مذهبی یا غیر مذهبی اگه مثلا فرض کنیم خدایی هم وجود داشت، الان از اون آسمونا با اون ریش سفید و قیافش حالا هر جوری تو تصورش میاد پایین دستتو میگیره و در گوشت میاد میگه آقا این حقیقت دنیا اینه، حالا میتونه بگه سونیا درست بودن یا میگه مورمنا درست بودن، میگه همش کس و شر ایلینا شما رو درست کردن، یا میگه حقیقت اینه، این حقیقت مطلقه که اصلا چرا شما وجود دارین. تو فردا صبحش باید بری دستشویی برینی و صبحونه بخوری و زندگی تو بکنی دوباره.
آفرین
فرقی نمی کنه. میدونی چی میگم؟ یعنی اون حقیقت هر چی باشه تو باید باز زندگی تو بکنی. شاید مثلا بری یه کتاب چاپ کنی که آقا واقعی حقیقت اینه و مثلا فهمیدم داستان چه ما و سعی کنی بقیه را قانع کنی که همه حقیقت تو رو ببینن و به راه هدایتش چه میدونم هرچی، ولی زندگی ادامه داره و باید باش ساخت با همه خوبی ها و بدیات. و منم به هم نمیگم، من خود من یعنی انقدر عیب و ایراد و مشکل و اخلاقای کس و شر احمقانه ای دارم که هر روز دارم سعی میکنم رو خودم کار کنم که آدم بهتری بشم و میدونم از دل خیلی هم اینجاخت نمیتونم در بیارم. یه سری آدم هایی که از هم متنفرن و قرارم نیست همه عاشق من باشن یا همه منو ببخشن برای اشتباهام، ولی من تو دل خودم میدونم دارم هر روز همه سعی و تلاشم هم میکنم که آدم بهتری باشم. نمیدونم شمان. شاید اصلا این پادکست رو راه انداختم که یه جوری بتونم خودم ببخشم، میدونی؟ نمیدونم.
آره این قضیه بخشش رو میگی، من یه بار که نه دیگه تو کارم اینه دیگه، بعضی وقتا من عصبانی میشم یه حرفایی میزنم، دو ثانیه بعدش پشیمون میشم که خب چرا من این حرفو زدم، از این چه حرف مسخره ای بود که زدم. چند وقت پیش به یکی عصبانیم کرد سر یه چیزی و من برای اینکه بخوام منم اونو عصبانیش بکنم یه حرف خیلی مسخره زدم، دل طرفو شکوندم. فرض کن مثلا من خودم اومدم به تو یه کمکی کردم، بعد تو عصبانیتم بیام اون کمک رو ازت پس بگیرم، فرض کن مثلا یه همچین چیزی، و بلافاصله که این حرف رو زدم دیگه سکوت برقرار شد بینمون، هیچ حرفی زده نشد و گذشت از روش. سر این حرفی که من زده بودم من نمیدونم چه اتفاقی افتاد واسه اون شخص، ولی میدونم که ممکن بود مثلا با خیلی ها حرفش بشه، یک دعوای گندهی به وجود بیاد، خیلی چیزا. من بعد بهش پیام دادم، ازش عذرخواهی کردم و اون پیام عذرخواهی من رو بی جواب گذاشت، هیچ جوابی به من نداد. اولش ناراحت شدم، گفتم خب من که ازت عذرخواهی کردم دیگه، یه حرف زدی منم یه حرفی زدم عذرخواهی کردم، خب ببخش دیگه. ولی باید با خودم گفتم آقا شاید اون ضربه ای که من به تو زدم با یه عذرخواهی قابل جبران نیست. و الان که تو داری میگی من یه پادکستی ساختم که شاید خودمو ببخشم، اینو دارم میگم که مهم نیست که الان اون شخص من رو بخشیده یا نه. من زمانی میتونم موفق باشم که بیام اینجا توی پادکست تو حرف بزنم، بگم اونجا من اشتباه کردم و خودم رو میبخشم، سعی میکنم تا جایی که میتونم اون شخص هم اگر بهش آسیبی زدم جبران بکنم. باید بیشتر از این دیگه چیزی از دست من بر نمیاد که چرا نباید بتونم خودم رو ببخشم. همین چی میگم؟
کاملا.
ما بعضی وقتا با نبخشیدن خودمون خیلی زندگی رو واسه خودمون سخت میکنیم و میمونیم میگندیم دیگه و نمیتونیم حرکت بکنیم. کسی که بخشیده نشه هیچ امیدی نداره واسه حرکت توی اون سمت. و وقتی تو خودت رو نمیتونی ببخشی، نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی با گذشته خودت کنار بیای، نمیتونی، تو میگی که من زندگیم خیلی گند زدم، کی بوده که تو زندگیش گند نزده؟ ولی کی هستش که بتونه این گندها رو بپذیره و بیاد پشت میکروفون واسه 1 میلیون نفر آدم بگه که من این اشتباهات رو کردم و این اشتباهات منی که الان هستم در مقابل شما رو ساخته و من باشون کنار اومدم، خودم رو بخشیدم و کسی رو اگر رنجودم اونم منو ببخش.
خیلی نکته خوبی بود دود و فکر میکنم رو همین این بیایم ببندیم داستان پادکست امروز. خیلی جای خوبیم الان به نظر من.
آره به نظر من هم جای خوبیه و... من خیلی به من خوش گذشت. من نمیدونم الان چقدر داریم با هم صحبت میکنیم ولی خیلی ارتباط خوبی بود و خیلی خوشحالم که این تجربه رو کسب کردم با تو بشینم یه خورده صحبت کنم. کسی که ندیدمش ولی فکر میکنم که از خیلی ها بیشتر میشناسمش، چون من خودشو به من شناسونده به صورت یک طرفه. بگو ببخشید
دمه گرمه. واقعا بچه اگه دوست دارین کارهای مجتبا فالو کنید حتما برین مینی بوست نامه رو پیدا کنید و اونجا یه سابسکرایبی هم بزنید و ببینید که تو سر این آدم چی میگذره. و واقعا دمت گرم که امروز اومدی و همه تون که اینو گوش میکنید خودتون رو ببخشین. اگر واقعا این کارتو الان نکردین از همین امروز شروع کن، دیر نیستش. مهم همینه به نظر من که چون سخت‌ترین کاره واقعا این که آدم خودش رو ببخشه برای اشتباهی که کرده.
دقیقا. مینی بوس نامه یک اپیزود داره با محوریت بخشش، اپیزود حلالم کن
که با حلالم حتما کنید. میرم گوش میکنم. آره. من فکر میکنم یکی اپیزود... از چیزهایی که خودم الان داشتم به این فکر میکردم، من خیلی راحت همه را میبخشم و تو دلم هیچ تنفر یا کینه‌ای نسبت به هیچ که نگه نمیدارم. خیلی وقتا هم برام سخته، مثلا تو همین کامیونیتی دیسکوردمون مثلا کلی آدم هست ولی یکی دو نفرم مثلا بیرون کردیم به خاطر اینکه خب یه سری خلاف کرد و مزاحم دختر شده بودن یا چه میدونم، میدونی یه سری خب چیزای خیلی ساده رو رعایت نکرده بودن، ولی حتی اونم خیلی سختم بود و دوست داشتم فرصت دوم بدم و هی می با خودم این جنگ و جدال رو داشتم که آقا من یه محیط سالمی میخوام درست کنم که همه بتونم بیان راحت باشم. که خودم دیدی 99.9% اونجا عشق و مثبت و خیلی خوب فضا اصلا
خیلی عالیه واقعا.
ولی حتی اون یک نفر دو نفرم وقتی که شکست میخورم تو این پروژه خیلی به خودم میگیرم، میگم فاک مثلا چی کار میتونستم بکنم که مثلا بهتر مثلا چه میدونم. یا ولی همیشه مثالی که خودم میزنم اینه که میگم اینجا مثل خونه منه، فقط میگم دم در کفشات گلیتون رو در بیارین که فرشم گلی
خیلی
نشه.
خیلی مثال خوبیه،
میدونی بقیه هر کاری دیگه کردین واقعا تخم هم نیست، ولی فقط احترام هم دیگر رو نگهتون، هوای هم دیگر رو داشته باشین. و هم و اینو میخواستم بگم که دلیلی که راحت همه رو انقدر میبخشم بخاطر اینکه تو دل خودم هم اون بخششه رو میخوام. برای همین برام انقدر راحته، میدونی، که انقدر گذشت داشته باشم و بتونم با همه با دید اوکی، حتی آدمایی که شاید دوست ندارم باشون هنگ اوت کنم یا ببینم، ولی به این یک ذره تو دلم نسبت بهشون تنفری نیستش، کینه ای نیست، عصبانیتی نیست، هیچ وقت تو زندگیم آرزویی نکردم برای کسی که یه اتفاق بدی برای انسان دیگه بیفته، هیچ وقت. و همچنانم میدونی بس اینو چند بارم گفتم تو این با، حتی اون آدمایی که مسئول مرگ پدر منم بودن بخشیدن فکرم یکی از سخت‌ترین کارهای زندگیمه که شاید بهش نرسی باشم الان، و خیلی هم دوست دارم که اون آدمایی که این کار اشتباه رو کردن به یه عدالتی برسن، شاید هم هیچ وقت نرسن، میدونی، اونم خودم رو درگیر این نمی کنم، ولی برای آرامش دل خود من، میدونی، اون آدمی که اون خلافو کرده، اون اشتباهو کرده، میدونم که از همینطوری توی یه جای به دنیا اومده با هزار تا عقده و تعصب و چیزای دیگه‌ای که تبدیل شده به اون آدم و به اون هیولا که بیا توی اون زندان اونجوری آدم رو شکنجه بده و آزار بده. میدونی سخته به اینا به عنوان انسان نگاه کردن، چون میدونی اولین فکر ما همش اینه که اینا یه مش هیولای وحشتناک فلانی چون. نه، اونا هم انسانن مثل من و تو، فقط
دقیقا همینه. من ببخشید میونه کلامت اینو بگم، ما خب حالا تمام ایرانی ها، تمام مسلمان ها، شیعه، سنی، همشون حضرت علی رو به عنوان یک انسان خیلی خوب و خیلی با کمالات و مهربون میشناسیم، کسی که مثلا دلش میگرفت یه یتیم میدید میرفت سرشو میکرد تو چاه گریه میکرد. این شخص میاد سر یه جنگی عمر ابن عبدود رو مثلا اول پاهای اسبشو قطع میکنه، بعد طرف میفته زمین، بعد میزنه پاهاشو قطع میکنه، دستاشو قطع میکنه، طرف توف میندازه رو صورت حضرت علی، بعد حضرت علی میره یه دور میزنه که خشمش آروم بشه، ریلکس میاد سر طرفو میبره. خب این من نمیتونم تجسم بکنم یک شخص انقدر مهربون بیاد انقدر سر ببره. ولی خب پای اعتقادات که میرسه وسط، اون موقع دیگه هر اتفاقی ممکنه بیفته، و اینجاست که من میگم همون تعصبه، میخواد حضرت علی باشه، میخواد امام حسین باشه، میخواد هر کس دیگه ای که میخواد باشه، اگر پای تعصب کشیده بشه وسط، اون موقع خیلی چیزها رو آدم چشم و گوشش بسته میشه، نمیبینه.
آره، و میدونی اینو من فقط
شخصم یه آدم
اینو فقط بگم و که بعد تمامش کنیم، چون این بحث من رو تو میتونیم ادامه بدیم تا صبح.
آره.
ولی تو گفتی بچه تبریزی دیگه، من و تو هم خانواده پدریم تبریزی و زنجانی هم. اصلا جد من، یعنی پدر بزرگ من امام جمعه تبریز بود. دیگه میدونی از این تو از این
امام جمعه
چی؟
اسمش چی بود؟
اسمش یادم نمیاد چیه، ولی با دختر مظفرالدین شاه اون موقع
اون زمان دیگه نمیشناسم.
نه آره، اینم این آدم اون موقع برای بحثای قدرتی هرچی، اون یارو با دختر مظفرالدین شاه ازدواج میکنه، بخاطر اینکه اونم بحثای قدرتی بوده که مثلا یه مهره مذهبی باشه با یه چه میدونم، مثلا من راست بخوای خیلی تاریخ معاصر و اینا رو خیلی خوب بلد نیستم، فقط میدونم که قاجارا گه زیاد زدن.
کدومش نزد همشون زد.
آره واقعا. و آره، تو سر قبرش هم توی مذهبی که تو هستش توی تبریز مثلا، و حتی این درخت خانواده ما صاف برمیگرده به امام حسن. خب یعنی خانواده ما فول، یعنی قشنگ به اونوریه. من خودم
سید امامین دیگه،
هم سید هم امامیه دیگه، از این بدتر نمیشه قشنگ. و همه این اطلاعاتی ها سپاهی ها کل وقت میگن اینا کلیمی مخفی هن. و اصرار که خونه اینا پر تورات بود و اینا همش یواشکی این کار، و انقدر این حرفا رو احمقانه پخش میکنه، میگه ما مدرک و سندش و تبریز و همه جا هست. من خود من تو زندگی مثلا به یه تورات دست زدم مثلا، یعنی اصلا میدونی چی میگم، ولی اینا تو ذهن خودشون یه تصویری میسازن با این تعصب، برای اینکه خودشون رو قانع کنن که کاری که دارن میکنن، یعنی حالا اون نوچه ها و طبقه پایین ترا رو مطمئنن باید یه جوری شستشوی مغزی بدن اینا، که وقتی برن یه کار انقدر خشن و اینویسیو تو بری خونه کسی تو حریم آدم اونجوری تجاوز کنی و بزنی بکوبی و بشکنی و همه چیو ببری و بعد بیای سند بسازی، و برای اینکه دو اون چارچوب فکری خودت جاش بدی.
دقیقاً.
میدونی و این آدم چون شب دقیقاً اون فیلم کی بود محمد رسولوف بود که شیطان وجود ندارد there is no evil همچی چیزی بود که یک کسی بود که کارش این بود که نمیدونم دیدی فیلم رو یا نه.
نه من نه.
یک کسی که مثلا چند تا قسمت یک کسی که کارش اینه که مثلا زندگی خیلی عادی داره خیلی آدم مهربون و خیلی آنستی هست و آخر مثلا اون قسمت مثلا یورو کارش اینه که باید اونایی که قرار دار بزنن تو زندان و این دستگیره رو میکشه که زیر پاشون خالی شه. کارش اینه. مثلا من داره مثلا تو فرم این بود در از نقد و اینایی که این آدم مثلا خب واقعا آدم ایول یا فقط یه پیچی توی سیستم بزرگتری که اونو مجبور کرده که این آدم تبدیل بشه. میدونی منظورم چیه؟
آره دقیقاً.
و خلاص اینم میگم دیگه در مورد همین آدمایی که این دست به این جنایات وحشتناک میزنن خیلی وقت خودشون چی میگن قربانی یه چیز بالاتر و بزرگتر و احمقانه تری از خودشونن.
و دقیقاً همیشه همینه. من همیشه به دید ترحم نگاه میکنم به اینجور افراد. حالا من کاری ندارم که اینا کی بودن چی بودن، ولی کسی که ناخواسته سر یک اشتباه داره به کس دیگه آسیب میزنه من به دید ترحم نگاه میکنم که چرا نمیتونی فکر کنی، چرا یه ذره اون دکمه فکر کردن تو روشن نمی کنی که خودت با واقعیت روبرو شی، چرا همیشه باید واقعیت رو به ما دیکته بکنن. و به نظرم جز ترحم کار دیگه ای نمیشه کرد. من توی حیات خونمون داشتم سمپاشی می کردم، جلو چش من یه ملخ افتاد زمین و جون داد. با خودم یه لحظه فکر کردم، گفتم که من میخوام قلمرو خودم رو حفظ بکنم، جلو چشم این ملخ افتاده داره جون میده و واسه مثلا به تخمم نیست. خب اون کسی که اون بالا هم نشسته داره به من همینجوری این اون ملخه نگاه میکنه دیگه، میگه من دارم قلمروم رو حفظ میکنم، من دارم این درخت گیلاسم رو اینجا حفظ میکنم، ولی یه ملخ هم بیفته بمیره که چی؟ به تخمم. دقیقا همینه.
حالا کی همه ما ملخ ها بتونیم بال بزنیم و پرواز کنیم به یه جای قشنگتر. مصطفی جون دمت گرم، واقعا امروز خیلی حال دادین این کانورسیشن با تو و امیدوارم که
پادکست که سخت بود.
نه خیلی راحت بود.
بیایم به این لحظه برسیم.
آخه راست میگی، لازم تکنیکال آره کلی خنگ بازی در آوردی تو.
آره شرمنده دیگه بخشید.
نه بابا شوخی میکنم. ولی دمت گرم، امیدوارم که پادکستت همینجوری خفن‌تر و بهتر بره جلو و امیدوارم یه روز بتونم برگردم تبریز با هم بریم باقلار باقی اگه هست هنوز.
آره هست، ولی جاهای بهتر از اون هم هستش میبرم.
اون تنها چیزی که از بچگی هم یادمه تو تبریز.
آره باقلار باقی یادش بخیر، خیلی وقت منم نرفت. فدات شم،
قربونت برم، به همه سلام برسون و مواظب خودتون باشین.
سلامت باشی تمام همینطور. مرسی قربانت، خدا نگهدار.
چاکس
چاکس.
خط می کشم